أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أبينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. در جریان مصاحبت و برخورد وجود مبارک موسی و خضر علیه السلام دو نظر هست. اکثر مفسران بر اینن که مقصود از این موسی، موسی کلیم سلام الله علیه است، زیرا قرآن بیش از 120 مورد نام مبارک موسی کلیم را ذکر کرد و قصص و برخوردها و کلمات و مناجات و او را ذکر کرد. و اگر این موسی غیر از اون موسی بود باید تذکر می‌داد. دلیل دیگر روایات معتبر و حدیث صحیحی مخصوصاً از وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده است که منظور از این موسی، موسی کریم سلام الله علیه است. پس قرآن به روایات معتبر دلالت دارد بر اینکه موسی هم موسی کریم علیه السلام بود. اما اهل کتاب و گروهی از محدثان و مورخان بر اینن که این موسی قبل از موسی کریم سلام الله علیه بود و از احفاد یوسف نبی علیه السلام است و با موسی کریم فرق دارد. اونها برهان قرآنی ارائه نکرده و برهان روایی هم ارائه نکرده. برخی از مستندات تاریخی به استبعادی را سند قرار داده. گفتن که این قصه که در مصر اتفاق نیفتاد، این داستان که در مصر نبود که وجود مبارک موسی کلی از اونجا بیاید بین النهرین، حتما بعد از جریان خروج موسی از مصر و رسیدن به سرزمین تیه بود. این مطلب اول. در جریان تیه هم که قوم به او با او بودن، موسی کلیم در همونجا رحلت کرده است و قوم او بعد از رحلت موسی کلیم علیه السلام از سرزمین تیه بیرون آمده. و اگر این مسافرت در اون تیه اتفاق می افتاد، باید چند روزی وجود مبارک موسی کلیم در بین اصحاب و مردمش نباشد و همه می فهمیدن که موسی کجا رفت. پس بنابراین این سفر اصلا مال موسی کلیم نیست. خب مستحضرین، این یک استبعاد تاریخی است، نه سند وحیانی دارد نه دلیل روایی. اولا ممکن است در همون تی، چون جای شهر مشخص و یا جای مشخصی که همه از همه خبر داشته باشن که نبود، وجود مبارک موسی کریم هم بنای او بر این نبود که این سفر را علنی کند. حضرتش گاهی به مناجات می رفت، همونطوری که در مصر یا غیر مصر به مناجات می رفت، و به کوه طور می رفت، گاهی 40 روز، گاهی کمتر، گاهی بیشتر سفر مناجاتی داشت. این چنین نبود که تمام اسفار وجود مبارک موسی کریم در زیر ذره‌بین باشه و هیچ غفلتی دیگران از این سفر نداشته باشه. این چه صرف استبعاد است. و اون حضرت مأمور نبود که این سفرنامه‌اش رو برای همه مردم بازگو کنه. بنابراین غیر از یک استبعاد چیزی دیگری نیست. اما این که گفتن چطور می شود که وجود مبارک موسی کلیم با اینکه از انبیای اول العزم است، با اینکه معجزات فراوان خدا به او عطا کرده است و برابر اون معجزات فراوان بر فرائین مصر پیروز شده است، اون 9 آیات بینات را خدا به او داد، چگونه او شاگردی کسی را بکند؟ اینم یه استبعاد است. چون علوم الهی بخشش به باطن برمیگرده، بخشی به ظاهر میگرده. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه از انبیای اول العزم بود. این به مادار بفی هست و همه احکام شریعتی که لازم بود ذات اقدس الهی اون حضرت آموخت، اینم حرفی درش نیست. اما همه احکام و همه حکم را امور ظاهری است یا تأویلات و باطنی، امور باطنی هم هست. یک، و آیا همه امور را دفعتا واحدتا به وجود مبارک موسی کلیم فرا آموخت یا به تدریج آیات تورات نازل می شود؟ گاهی به وسیله فرشته ها، گاهی به وسیله انسان هایی که جز اولیای الهی هستند. اگر وجود مبارک موسی کلیم از انبیای اولوالعزم است، چه این که هست، معناش این نیست که همه علوم را دفعتا واحدتا تلقی کرده است، که به تدریج در طی مدت عمر پربرکتش احکام الهی نازل می شود. اون هم این سلسله امور مربوط به مساله خفیه و باطن این عالم است. که میگیم وقتی وجود مبارک ولی از ارواح نافدا ظهور کرد، برابر علم باطن و علم غیبی و ملکوتی عمل میکنن، وگرنه فعلا اونطوری که در دنیا بنابر حکومت اونها و قضا و داوری و فتوای اونهاست، همین علم شریعت است. خب مگر در این که قرآن کریم 2 جا به سراها فرمود هر چه میکنید خدا پیغمبر میبیند؟ مسئله عرض اعمال هم که روایاتش فراوان است، همه کارهای ما را با عرض وجود ما را که پیغمبر میرساند، او شاهد اعمال ماست در یوم القیامه. تو بیانات نورانی از تعبیر هست که در وصف رسول گرامی صلی الله علیه و سلم عرض بود خدای او بعید تو که مبعوث توست و شهید تو که او شاهد اعمال است. اما اون علم غیبی، اون علم ملکوتی، اون علم ماورایی، این جزء منابع حکم فقهی نیست. حضرت به صراحت در محکمه قضایی اعلام کرد، فرمود انما برای حصر است دیگر، انما اغزی بینکم بالایمان والبینات. فرمود مردم، درست است که هر چه بکنید خدا به ما اعلام میکند، ولی در محکمه قضا بنابر این نیست که ما به علم غیب و علم ملکوتی عمل بکنیم. اون علم ملکوتی، اون علم غیب سند فقهی نیست. هر کسی در محکمه شاهدی آورد، بینه عادله آورد، مسموع است. قسم یاد کرد، مسموع است. گفتیم الیمینو البینتو علی المدعی والیمینو علی من انکر. هر کس بیانه عادله آورد، محکمه ما میپذیره. هر کس سوگند یاد کرد، محکمه ما میپذیره. ما برابر اون علم غیب عمل نمی کنیم، ولی مردم اعلمو بدانید، اگر کسی بیانه کاذب آورد یا قسم زور یاد کرد به محکمه من، یعنی خود من که قاضی محکمه ام، مالی را به کسی دادم و او می داند که این شاهد شاهد دروغین است یا اون قسم قسم کذب است، این مال را که از محکمه می برد قطعتون من النار. نگیدی پیغمبر حکم کرده من از محکمه قضا بردم، محکمه قضا که واقع را تغییر نمیدهد. این حکم ظاهری است. این چنین نیست که ما مال خودمون رو به کسی بدیم. اگه مالی رو ما خودمون دادیم، بله اون حلال واقعی است. اگر ما برابر علم غیب عمل بکنیم که شما هیچ وقت خطا نمی کنید، این که کمال نیست. کمال در این است که انسان مختار باشد، آزاد باشد، بتواند معصیت کند و نکند. اگر ما برابر علم غیب عمل بکنیم، خب محکمه ما معلومه که جلوی هر ظلمی رو میگیره. این دیگه کمال نیست که. بله خب. وجود مبارک موسی کلیم بود دیگر. تعددشون ممکن است. هادی دیگه از نر احکام شریعت وجود مبارک موسی کلیم هادی همه مردم بود. اما خیر، این مربوط به علم باطن است. اگر از نر حکم شریعت باشد، سه تا مسئله شرعی که اونجا اتفاق افتاده، یکی درباره قتل اون جوان، یکی درباره سوراخ کردن کشتی، یکی درباره چیدن اون دیوار در شرف انعام، هر سه انشاءالله بخواست خدا خواهد آمد که اگر حکم شریعت را میخواستن وجود مبارک موسی کریم به صورت شفاف بیان میکرد. این باطن امر است، نه ظاهره. غرض این است که حکم علم غیبی سند فقهی نیست. حالا گاهی برای اثبات معجزه برابر علم غیب نظر میدهند، ولی علم غیب سند فقهی نیست. تا اون روزی که بشر بخواهد به اون عدل کل برسد، وجود مبارک حضرت که ظهور کرد، احیانا ممکن است در بعضی از موارد برابر اون علم ملکوتی عمل بکنه. چند سال قبل یا چند دفعه به فرصت های مناسب این کتاب شریف کشف الغطاء برای کشف الغطاء رو خوندیم. ایشون به صراحه فتوا میداد که اون علم غیب منشأ حکم فقهی نیست. لذا نمیشه سوال کرد که وجود مبارک هست امیر با اینکه علم داشت در اون شب ضربت میخورد چرا رفت؟ یا وجود مبارک امام مجتبی با اینکه علم داشت اون آب اون کوزه زهرآلوده است چرا نوشید؟ این چرا در برابر علم ملکوتی راه ندارد؟ اون که دلیل فقهی نیست. اون دلیل فقهی اینه که انسان با امارات، با علائم، با شواهد، با بینات، با ادله عرفی و عقلایی مردمی اگر به چیزی علم پیدا کند، بله سند فقهی است. بله خب، این علم عادی است دیگر. اون شواهد جمع میکنه، استنباط میکنه و نظرم میده. این درسته. اما اون علم غیب و علم ملکوتی که وجود مبارک پیغمبر چه در خواب چه در بیداری میفهمه کی داره خلاف میکنه، اون اگر منشأ حکم باشه که خب همه دست از خلاف بر میدارن. لذا به صورت جمله منحصر مفیده هست و بود انما اقضی بینکم بالایمان والبینات. بعدم به صراحه اعلام کرد که قضا حکم واقع را عوض نمی کند، حلال را حرام نمی کند، حرام را حلال نمی کند، ولو قاضی پیغمبر باشد. مردم برابر بینه و ایمان باید که عمل بکنند. بعدم به صراحه فرمود اگر کسی میداند که شاهدش شاهد زور است، قسمش قسم کذب است، در محکمه من بینه کاذب آورد یا قسم زور یاد کرد و مالی را از محکمه من به دست من تحویل گرفت، که انه قطعه من النار، یه شعله آتش داره میبره. بنابراین این سوال ها که وجود مبارک موسی کریم دارای احکام شریعت بود و همه احکام را بلد بود، از یک جهت باید توجه داشت که این احکام تدریجا نازل شد، یک. و از طرف دیگر وجود مبارک خضر که اسمش در قرآن نیست، تو مثلا روایات اینها نام مبارکش به نام خضر است، در قرآن به عنوان صاحب آمده، این احکام شریعت را که مطرح نکرده، برخلاف حکم شریعت عمل کرده، منتها حکم باطن است، حکم تأویل است، حکم ملکوتی است، که اینها را هم به وجود مبارک موسی کلیم به حسب ظاهر آموخت، هم به ماها فهموندن که پشت این عالم و احکام بی اسرار و حکمی هست. این طور نیست که این احکام بدون مدرک باشه، بدون پشتوانه باشه. این عالم تکیگاهی هم دارد که از اولیاء الهی به اون تکیگاه آگاهند. بنابراین اگر یه وقتی در آیات قرآن کریم آمده که وجود مبارک موسی کلیم از اون شخص چیز یاد گرفت، مربوط به علوم شریعت نیست اولا، چه اینکه علوم شریعت را خدای سبحان به تدریج به موسی کریم یا سن به انبیاء دیگه برای اونا نازل میکند، گاهی به وسیله فرشته نازل میکند، گاهی به وسیله انسانهای دیگه. یکی از اقوال ضعیف در مسئله این است که منظور از این خیز فرشتی از فرشتگان است، که این جزء ضعیفترین اقواله. خب پس بنابراین ما دلیلی نداریم که وجود مبارک موسی کلیم موسی غیر از اون موسی کلیم باشد، با استبعادم که نمیشه از ظاهر آیه و از صحیح روایت صحیحی که از وجود مبارک استعبی نقش شد دست برداشت. اما اون صاحب گرچه اسمش در قرآن کریم به عنوان خضر نیامده، تو روایات و اخبار اینها هست، لکن ظاهرم باید ولی از اولیای الهی باشد، یه شخص عادی نیست، یا نبی از اولیای انبیای الهی باشد. برای این سه تعبیری که قرآن کریم درباره اون صاحب حضرت موسی کریم یاد کرد، یکی این که خدا فرمود که آتیناه رحمتا من عندنا، این رحمت خاصه، گرچه خدا رحمان است بالقول المطلق که رحمتی وسعت کل شیء، و از او خصوصی تر رحمت خاصه دارد که فرمود رحمتی وسعت کل شیء، الحمدلله برحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون، و از اون اخذ همان است که در سوره مبارک زخرف آمده که منظور از رحمت همون رحمتی ویژه است که به نام نبوت باشد. در سوره مبارک زخرف آیه 31 به بعد این است: و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، گفتن اگر این قرآن وحی است و گیرنده این قرآن پیامبر است، این باید یکی از سرمایداران مکه یا طائف یا مکه یا مدینه، یکی از این دو شهر باشد. پاسخ خدا این است که اهم یقسمون و رحمت ربک، این نبوت یه رحمت ویژه است، به دست اونا نیست تا بگن که این مال سرمایداراست. که اهم یقسمون و رحمت ربک نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا، ما معیشت دنیایی اونها رو به عهده داریم و جریان ملکوت و وحی و نبوت و اینها رو به دست اونها میدیم، که نیست. خب پس گاهی رحمت مصداق کاملش همون کاملش همون وحی و نبوت است. اینجا که خدا درباره اون صاحب موسی کریم سلام الله علیه ما فرمود آتیناه من رحمتا من عندنا، این باید مسئله نبوت باشد، او یه شخص عادی نیست. گذشته از اینکه علم لدنی را به او آموخت و علمناه من لدنا علما، شاید بتوان درجه این علم را از درجه اون رحمت بالاتر دانست، چون رحمت من عند الله است ولی علم من لد الله است، اون لدا قرب و حضور بیشتری را میفهماند، ولی بالاخره کسی که دارای علم لدنی است باید صاحب منصب نبوت امثال ذلک باشه. شاهد سومش هم وجود مبارک موسی کلیم، او گفت هل اتبعو که الا ان تعلمنی، اجازه بدید من در خدمت شما باشم که از علم شما استفاده کنم یا نه. خب معلوم میشه او یه مقام الهی دارد دیگر، اگر یه دانشمند عادی بود یا فرد متعارف بود که موسی کلیم شاگردی او رو استقبال نمیکرد. فتحصله که منظور از موسی کلیم وجود موسی وجود مبارک موسی کلیم است، یک و اون استبعادها در برابر ظهور قرآنی و روایتی که مخصوصا صحیحی که از وجود مبارک است امین نقل شد مقاومت نمی کند. دو، اون استبعادهایی که بعضی از اهل کتاب داشتن یا بعضی از محدثان و مورخان اسلامی هم او رو پیروی کردن، این هم ناتمام است. سه، وجود مبارک موسی کلیم اسرار غیبی را نه احکام شریعت را، ممکن است به وسیله ولی از اولیای الهی با تعلیم الهی، چون خدا تعلیم داد، فرا بگیرد سن. اون هم یه شخصیت ممتاز الهی بود، دارای سمتی داشت به اون سه قرینه، یکی آتیناه رحمتا من اندلاس، یکی علمناه من لدنا الماس، یکی هم الاتبه که الان تعلمنی من ما علم دروشتاست و مانند اون. اما حالا این همراه وجود مبارک یوسف کی بود؟ تعبیر به فتا شد. حالا ممکن است او هم یه سمتی داشته باشه، از اولیای الهی باشه، وجود خلفای بعدی باشه، گاهی هم ممکن است یه مؤمن شایسته ای باشه، چون عرب به خادم و خادمه فتا و فتات میگن. اما معمولا این تعبیر لطیف هم تو روایات صحیح هست و هم جناب ابن ابی الحدید معتزلی ای رو در یکی از شرح یکی از خطبه های نهج البلاغه برده که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که ظهور کرد چندین کار نوآوری داشت و ابتکار و بساط بردگی را میخواست برچیند. اولین اقدام او اقدام ادبی و فرهنگی بود که در خانواده ها فرمود شما که بر اب دارید و امه، غلام دارید و کنیز، نگید عبدی و امتی، بگید فتایی و فتاتی، به اینها حیثیت بدید. کم 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 بساط آزادی را فراهم کرد و کتاب عتق آمد و کتاب رق رخت بربست. ما الان کتاب رق نداریم، کتاب عتق داریم. خب قبل از اینکه این عتق عمومی بیاید و بساط بردگی برچیده بشود، اول فرهنگ سازی کرده، فرمود نگید عبدی و امتی، بگید فتای و فتاتی. خودش هم این کار میکرد، برده ها این تعبیر داشت و دستور رسمی هم داد، اون هم این کار میکردن که فاصله کم شد. خب عبد خداست دیگه، چه بهتر از این؟ الهی کفابی فخر، این سه جمله نورانی است، تعبیر از اون جمله های از غرر روایات است. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخر ان تکون لی ربا، انت کما احبو فاجعلنی کما تحب. از این شیرین تر و زیباتر چیه؟ خب بله، خب اون خیال میکرد که بحث به ظاهر اینطور بود، ولی انشالله در باری اون سه قضیه به خواست خدا خواهد آمد که ظاهرش اینطور است ولی باطنش جور دیگه است. حضرت خیال میکرد که با سوراخ کردن کشتی آب وارد میشه و این کشتی غرق میشه. وجود این باره که خضر فرمود خیر، ما این پارچه گذاشتیم کار هر تخته ای رو میکنه، حالا انشالله اونجا خواهد آمد. ولی بالاخره اون که ولی الهی است جلوی آب را میگه. حالا انشاءالله وقتی که به این قسمت رسیدیم روشن میشه که این سه کار قبلا سابقه داشت، به دست خود موسی کلیم هم این کارا انجام گرفته به شدیدتر و محکمتر. حالا چیور شد خدا میخواد به ماها بفهمونه، وگرنه کاری که موسی خضر کرده بود مهمترش، بالاترش، دقیقترش، اعلاش رو وجود مبارک موسی کلیم پشت سر گذاشت. حالا سیظهر انشاءالله موسا کجا و اون کجا. حالا این صحنه چیه؟ خدا میخواد به کی بفهمونه، به چی بفهمونه؟ خب کسی که خودش در دوران کودکی افتاده تو اون دریای مواج و سالم در رفته، حالا این میگه تغرق اهلها، خودش هم سیلی زده، کسی رو کشته برای احیای حق، حالا میگه اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، خودش هم کارگری کرده برای بچه های شعب، آب کشی کرده رایگان در کمال فقر، حالا با لو شهده تتخذ. موسی کجا، اون خضر کجا؟ اگر یک کمی صبر کنید معلوم می شود که حالا یه صحنه چیه که خدا میخواد به ماها بفهمونه. مهمتر از این سه قصه، دقیقتر از این سه قصه، عالمانه تر از این سه قصه را خود وجود مبارک موسی کریم از دوران کودکی تا پایانی که داشت پشت سر گذاشت. او کجا و خضر کجا؟ حالا این اسرار عالم چیه ما نمیدونیم، وگرنه خود موسی کلیم همه اینها رو قبلا آموخت. خب اون سکاری هم که وجود مبارک موسی کلیم کرد همونطور بود دیگه. این مگر یادش رفته وقتی که دوباره به آغوش مادر برگشت تمام قصه رو مادر بهش گفته من تو را به این دریا دادم، دریا تو باره با مأموریت الهی خدا فرمود تمام این امواج در قهر مهر الهی هست فلیلقه الیمو به ساحل، این امر غایبه دیگه. به مادر موسی گفت بینداز و گفت چشم، به دریا گفت ببر در خانه فرعون گفت چشم. این تو بچگی دیده دیگه، کسی که اون عظمت رو در بچگی میبینه که بالاتر از کار خضر است به مراتب، این خودش میفته تو دریا و نجات پیدا میکنه، اون چهار تا بلم رو میخواد نجات بده برنشین رو. بنابراین این ظاهرش اینه که وجود مبارک موسی کلیم بود اینها. و از قال موسی لفتاه لا ابره حتی ابلغ مجبر، این جریان ماهی نه غذای شام اونها بود، نه غذای ظهر اونها، نه غذای صبحانه اونها. ماهی آیت و علامتی بود که ذات اقدس اله بهش گفته که این ماهی رو میگیری هر جایی وقتی این ماهی افتاد تو آب، هر وقت افتاد تو آب همونجا میلاد. خب تو بیابان وسیع بین النهرین که بعد دو تا دریا به هم وصل میشوند، کجا در بیابان از کی بپرسه؟ اینجا سراحی نداره، چهارراهی نداره، علامت نداره، فلش نداره، از کی بپرسه؟ کسی هم اونجا نیست. فرمود علامتش اینه. پس این ماهی برای غذا برای خوردن نبود، اگه میخوردن که دیگه علامت نبود، اگه میخوردن که بعد علامت نبود، بعد از رفتن تو دریا هم که جا برای خوردن نبود، پس این رو برای خوردن نیاوردن. حالا ماهی مرده درستی که روی آب میاد، اما این سرخ کرده بود، سنگین بود، چجور بود که به طور عجیب رفت تو آب؟ آب هم مثل این که راه باز کرده، دهن باز کرده این رو بپذیره، وگرنه یه جرم سنگینی وقتی که وارد آب بشه آب او رو ببره دیگه عجب نیست. و اثبات این که ماهی در آب زنده شد محال نیست، ولی بالاخره یه روایتی، یه آیه، یه چیزی باید برسونه که این ماهی زنده شد. محتمل هست زنده شده باشه، اما از در قرآن یا روایت از حیات مجدد ماهی خبری نیست. برفرض از حیات مجدد ماهی خبر باشه، سخن از آب زندگانی نیست. اون آب زندگانی افسانه‌ای میگن اگه کسی یه لیوان از او بخوره، یه مقداری از او بنوشه، برای ابد زنده است، او افسانه است. اگر حیات مجدد پیدا کرد، تو دریا اینطوره، تو صحرا همینطوره، خود وجود مبارک عیسی مسیح عده‌ای از مرده ها را زنده کرده، وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه به اذن خدا مرده های را زنده کرده. مرده زنده شدن در عالم فراوان، گاهی تو دریاست، گاهی تو صحراست، این نشانه آب زندگانی نیست. پس ماهی اگر بیفتد تو دریا علامت است، گرچه قرآن برای تلیعه این داستان نفرمود هر وقت این ماهی به دریا رفت شما همونجا میقات شماست، وقت ملاقات شماست، موعد ملاقات شماست، ولی از این که وجود مبارک موسی کریم گفت ذالک ما کنا نبغی، معلوم میشه این علامتی بود بین خدای سبحان و موسی کریم سلام الله علیه. پس این ماهی حالا چجور بود؟ سرخ کرده بود؟ آماده بود؟ ماهی دودی بود؟ به چه وضع بود؟ این از اینها بر نمیاد، ولی این مقدار هست که دارد دریا شد. و اینها هم این رو در مکتل، مکتل یعنی زنبیل، چون کتابای تفسیری دارد، این رو در یک مکتل گذاشتن، در یک زنبیلی گذاشتن، در مکتلی گذاشتن، کنار اون سنگ گذاشتن و خوابشون برد این وجود مبارک موسی کلیم. و این سفر هم یه سفر استثنایی بود، یه سفری بود که خستگی را به همراه داشت، یه مقدار قبلا خسته شدند، یه مقدار هم بعد از اون خسته شدند، که وجود مبارک موسی کریم گفت که انا لقینا من سفرنا هازا نسبا. خب سفر عادی خستگی داره، اما دیگه هازا نمیخواد که کسی که از مصر تا مدین پیاده میره از مدین شبانه و غیر شبانه با زن و بچه حرکت میکنه به مصر، این سفر دیده و جهان دیده و سفر کرده است. او فاصله طولانی را از مصر تا مدین رفته، در برگشت با زن و بچه از مدین به مصر آمده. حالا میگه لقینا من سفرنا هازا، یعنی خصیصه داره. این سفر خستگی داشت، چجور بود خستگی داشت، کجا باید میرفت خستگی داشت، چقدر راه رفت خستگی داشت، که گفت ابلغ مجل بحرین او امزی حقوبا، من معبورم تا بالاخره اون میقاتمون به اون میقاتمون برسن. این کلمه هازا نشون میده این سفر یه ویژگی داشت، وگرنه خب میگه من تو مسافرتم خسته شدم دیگه. این خستگی عام لازم سفر عام است. هر سفری بالاخره خستگی داره دیگه، میگن قطعتون من از سقر. اگر سفر خستگی داره، پیاده‌روی خستگی داره، دیگه هازا و غیر هازا نداره که. معلوم میشه خصیصه ای داشت که فرمود من از این سفر خسته شدم. آتنا غدا انا، حالا غذایی که در غدات در بامداد مصرف میکنن، مثلا حالا اختصاص به چاشت یا نهار ندارد، غدات هم که بامداد مصرف میکنن غذاست. این رفته تو مکتل تو زنبیل غذا در بیاره، دید ماهی نیست. بعد عرض کرد به این که شما به من فرمودید هر جا این ماهی تو آب رفت به عرض شما برسانم، ولی من یادم رفته به عرض شما برسانم و جز شیطان کسی از یاد من نبرد. خب شیطان وسوسه میکنه، خاطره رو کم میکنه، خاطره رو زیاد میکنه، ولی آزادی رو از آدم نمیگیره. همون طوری که شیطان وسوسه میکنه، فرشته ها هم عنایتی دارن. ما دفعتا اینجا نشستیم، گاهی میبینیم یه خاطره بدی خدا اینا کرده در ذهن ما خطور میکنه که ما را به گناه دعوت میکنه، ما باید جلومونو بگیریم. یه خاطره خوشی در ذهن ما میاد، در روایات که برای مجلسی رضوان الله و دیگران هم نقل کردن، که گاهی انسان یه جا نشسته یک گناهی که 20 سال قبل کرده فوراً به یادش میاد. این عنایت الهی است. فرشته این کارو کردن که همونجا بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه. این عنایت خداست. یه وقت است که نسی ما قدمت یدا، یادش رفته 20 سال قبل چه معصیتی کرده. این باید خودش سرزنش کنه که چرا گناهانم یادم نیامده. این کسی که اعرض از ذکر خدا و نسی ما قدمت یدا، این مشمول رحمت خاصه شاید نباشه. اما اگر کسی یادش آمده که فرون وقت حرف بی جایی زده، خلافی کرده، معصیتی کرده، همون لحظه که به یادش آمده باید برای خودش استغفار کنه، برای اون طرف استغفار کنه. اینا عنایت الهی است، اینا فضیلت الهی است. بنابراین به یاد آمدن یه خاطره تلخ یا شیرین، رخت بربستن یه خاطره تلخ یا شیرین به دست ما نیست. این فعل بالاخره فاعل داره. بشر بالاخره میتونه مرز شهرش، کشورش، آسمانش رو ببنده. الان همه اینها میتونن بالاخره آسمانشون رو ببندن که هیچ هواپیمایی بدون اجازه اینها پرواز نکنه. این راه ممکنه. اما بستن مرز دل مقدور کسی نیست. این فدست به دست مغلب الغروبه. مگه ما میتونیم طوری زندگی کنیم که خاطری در دل ما خطور نکنه یا از دل ما رخت بر نبنده، حافظه ما ضعیف نشه؟ این طور نیست که. شیطان این کارو میکنه، فرشته ها این کارو میکنن، گاهی چیزها رو به یاد آدم میارن، گاهی چیزها رو از یاد آدم میبرن، ولی انسان همچنان آزاد است. مستحضری وقتی گفتن رفع نسیان، اون خود نسیان گفتن مورد تکلف نیست، ولی اگه مبادی اختیاری داشت برابر اون مبادی اختیاری معاقبه. خب این شیطان از یاد این شخص برد و اینم گفت که من رفتم در این مکتل این زنبیل رو باز کنم، غذای اون صبحانه من رو یا چاشتمون رو یا نهارمون رو بیارم، ده ماهی نیست. این ماهی هم همون جایی که ما رفتیم استراحت بکنیم تو افتاد تو آب. شما هم فرمودیم من به عرض شما برسانم، ولی من یادم رفته. و ما انسانیه الا شیطان و ان اذکره، که من به یادم باشه به عرض شما برسانم. اون میدانست که این ماهی وقتی رفت اونجا جای حساس است، و حالا یا میدانست که اونجا میقات است، یا نه فقط باید موظف بود که به عرض مشت مبارک موسی کلیم برسانه. نگفت این غذا ماهی بیار، که گفت غذا رو بیار. این غذا تو مکتل بود، تو زنبیل بود. وقتی رفت تو زنبیل غذا بیاره، دید ماهی نیست، بعد یادش افتاده که ماهی اونجا از بین رفته. ماهی را برای خوردن نیاوردن، ماهی آیت و علامتی بود، چون اگر ماهی را میخوردن که دیگه علامت نبود. بعد از اینکه علامت نشون داد که علامت این بود که بره تو دریا، بعدم که قابل خوردن نیست، ماهی را برای خوردن نیاوردن. خب پس این وجوهی که یاد شده است میتواند گوشه از این بحث ها را بازگو کند. در جریان ما الحیات این هم که خب روشن شد که ما حیات به اون صورت نیست. اما اون چه که مربوط به بحث های قبلی بود، در آیه مبارک 53 و رعل مجرمون النار فظن و انهم مواقعوها و لم یجدو عنها مصرفا، این لم یجدو عطف بر انهم نیست. و رعل مجرمون النار فظن و انهم مواقعوها یک، و لم یجدو انها مصرفا دو، نه اینکه گمان کردن پناهگاه ندارن یا عامل انصرافی ندارن، یقین داشتن به این که عامل انصراف ندارن. چرا؟ برای اینکه شواهدی هم قبلا تو بحثا داشتیم که آتش قیامت بر اساس اینکه ان الدار الاخره لهی الحیوان نظیر آتش دنیا نیست. این آیه که دارد ان الدار الاخره لهی الحیوان، مجموعه جهان آخرت را زنده میدونه، نه اینکه بهشت دار حیات است یا بهشتی ها زندن یا جهنمی ها زندن. میگه دار آخرت دار حیات است. پس چیزی که زنده نباشه اون تو نیست، و چیزی که نفهمه اون تو نیست، چیزی که بیجا کار بکنه اون تو نیست. ان دار الاخرت لهی الحیوان، این اصل اول. چون دار آخرت دار حیات و درک و شعور است، آتش جهنم هم میفهمه که مجرمین کیا هستن، لذا از دور وقتی مجرمین را دید نعره میزنه، اذا رأت هم من بعیدن سمعوا لها تغیظا و زفیرا. نه اذا رأوها، رؤیت را به نار اسناد داد. فرمود آتش همین که دست دور اونا را ببینه نعره میزنه. خب این همه جمعیت هستن، آتش فقط یه داره میبینه نعره میزنه، اینا میفهمن اهل آتشن دیگر. از این طرف خود اینها در برزخ مرتب گرفتار عرضه نار بودن، النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، بامداد و شامگاه آتش رو بر اینا عرضه میکنن که بگن ها اینه، وقتی وارد قیامت شدی جزات اینه. وقتی وارد صحنه قیامت شده، از دور که آتش اینا رو میبینه نعره میزنه. خب این دیگه جای مزنه نیست که، یقین دارن که ولم یجدو عنها علیها مصرف مصرف. مسئله دیگه این که جبر علی حق است، یه قانونی است که اشیاء ما لم یجب لم یوجد. این اشاعر متاسفانه اونجا که باید قائل به جبر بشن، جبر علی یعنی چیزی تا علتش 100% نشه حاصل نمیشه، این جبر علی است که ازش ضرورت هم میگن این معلول ضرورت بالغیر دارد، چه اینکه ضرورت بالقیاس دارد. اینجا باید قائل به جبر بشن، میگن شی با اولویت حاصل میشه. اما اونجا که نباید قائل به جبر بشن، جبر در برابر تفویض، اونجا متاسفانه جبری هست. نقص فکر اشاعره در اینه که اونجا که باید قائل به جبر بشن که لا یوجد شیء بالاولویه، اشیاء ما لم یجب لم یوجد، اونجا قائل به اولویته. اینجا که نباید قائل به جبر بشن، چون اختیار یعنی بین جبر و تفویض منزلتی است به نام اختیار، این حق است، اینجا گرفتار جبر شده. جبر علی حق است، اما اختیار بین جبر و تفویض در مسئله افعال ما حق است، و بهترین و نزدیکترین راه، راه توحید افعالی است. و توحید افعالی اینه که انسان خود را آینه بداند به ذات و اختیار خود را آینه اختیار خدا بداند، قدرت خود را آینه قدرت خدا بداند. این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که در باب و ذکر مجلس رضا در بخش پایانی کتاب شریف توحید مرحوم صدوق است که چند بارم اینجا خوندیم، از اون قرار روایات ماست که خدا حقیقتی است نامتناهی. یک، در قبال حقیقت نامتناهی چیزی وجود ندارد. دو، و صحنه عالم از سماوات و ارضین، اینا صور مرآتیه، صور مرآتیه جا نمیخواد، جای کسی رو هم تنگ نمی کند، استقلالی ندارد. حضرت فرمود نه شما در آینه، نه آینه در شما، ولی صورت شما را آینه به شما نشون میده. و کل صحنه میشه صور مرآتیه. صور مرآتیه جا نمیخواد، جا را تنگ نمی کنه، با حقیقت نامتناهی سازگار است. وگرنه ما ناچاریم بگیم خدا معاذالله موجود است محدود، خدا هست، این همه موجودات هم هستند. خب بالاخره چند موجود وقتی چند تا شد همش باید متناهی باشند دیگه. اون از قرار روایات است که بعضی از مواقع خونده شد. مطلب دیگه این که ما را چرا از عبادت لذت نمیبریم؟ این که از عبادت لذت نمیبریم، نباید گفت که حالا ما گناه کردیم از عبادت لذت نمیبریم، ولی جوانهایی که تازه بالغ شدن چرا از عبادت لذت نمیبرن با اینکه معصیت نکردن؟ اونا برابر همون، اون چون حدیث العهد بالفطرت و الاسلام، به همون اندازه لذت میبرن. ولی لذت بردن از عبادت به دو عنصر محوری نیازمند است، یکی وجود مقتضی، یکی رفع مانع. اینا مانع ندارن، گناهی نکردن، اما مقتضی التزاز وجود ندارد، اون معرفت است. بدون خدا یعنی چی؟ چجور به ما نزدیکه؟ ما چجور در مائده الهی هستیم؟ چجور در دست قدرت او هستیم؟ چجور یه قطره رو به این صورت در آورده؟ این گونه از معارف باعث میشه که انسان از قرب الهی لذت ببرد. چون یه کسی احسان مختصری نسبت به ما بکنه، ما به او مهر میبرزیم. کسی که تمام هویت ما حدوثاً و بقاءاً در اختیار اوست، چگونه با او علاقه نداشته باشیم؟ با او از مناجات او لذت نبریم. پس لذت نبردن برای این است که معرفت در اونها نیست، گرچه مانی هم در اونها نیست، لیکن تنها رفع مانع کافی نیست، وجود مقتضی هم شرط است. کلمه زن مشترک لفظی نیست، زن معنی خودشه، ولی با قرینه میشه در مورد یقین به کار بود. اما سر این که کلمه فارا در فلان یهددو ازن ابدا آوردن، برای آن است که اینا تمام مجاری قبول رو بستن، سالیان متمادی ذات اقدس اله به اینها مهلت داد. بعضی از مهلت ها رحمت است، بعضی از مهلت ها مهلت نیست، استدراج است. اگر یک کسی اتومبیلش در اثر خواب‌آلودگی او داره میره به دره، گرچه سرعت دارد، ولی این سرعت عین سقوط اوست، او نمیفهمه. یعنی نمیگن مهلت، نمیگن به او مهلت دادن یه ساعت بعد سرش شکست. این استدراج که فرمود اینا خیال نکنن که ما به اینها مهلت دادیم، بل نستدرجهم، ما همه الان داره میگیریم این سرعت. انما یرید الله لیعذبهم بها و تزهق انفسهم وهم کافرون. استدراج معناش این نیست که به اون مهلت دادیم، استدراج معناش نیست که همه الان داره میره میگیریم، این داره به طرف تای دره میره، منتها یه قدی سرعت داره، خیال میکنه که از دیگران جلو زده، این زودتر از دیگران سرش به سنگ میخوره. اما اونجا که مهلت میده واقعا رحمت است، مهلت میده برای توبه. درباره اینها که فرمود فلان یهدد و سالیان متمادی و اینها مهلت داد، اینها نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم، یک، مستقیما با پیغمبر صلی الله علیه و سلم درگیر شدند، دو، همه مجاری توبه و بازگشت رو بستند، سه، لذا با کلمه فیاد کرد. حالا بقیه سوالات ان شاء الله برای نوبت بعد. الحمدلله رب العالمین.